بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم خدمت یک و یک دوستان عزیز و سروران گرامی و ارجمند. خب بحث ما درباره مفاهیم و اصطلاحاتی بود که در مقوله سیره عقلائیه با اونها سر و کار داریم و عرض کردیم در روش‌های جدید آموزشی مرسومه که ابتدا اون مفاهیم پرکاربرد و احیانا چالش برانگیز بحث را معنا میکنن، تعریف میکنن، ارتباطاتشون رو بیان میکنن، دایره و گستره معنایی اونها را تشریح میکنن، برای اینکه در ادامه مباحث دیگه دچار مغالطه اشتراک لفظی یا تداخل معانی و امثال اینها نشیم. خب نویسندگان کتاب الفائق هم این ابتکار را به خرج دادند و 5 مفهوم و اصطلاح را که در ادامه بحث از سیره عقلائیه به کار برده میشند و احیانا ممکنه تداخل هایی با هم داشته باشند را تعریف میکنند و تعیین تکلیف میکنند. یکی خود سیره عقلائیه بود که معنا کردیم، دیگر ارتکاز عقلائی بود که تعریف کردیم و تفاوتش رو با سیره عقلائیه گفتیم. سومی سیره مستحدثه بود، سیره های جدید، سبک های جدید که معنا کردیم و عرض کردیم منظور اون سیره ها و سبک هایی است که بعد از عصر حضور معصوم علیه السلام شکل میگیره یا شکل گرفته ولو اینکه الان از میان رفته باشه. و چهارمین اصطلاحی که لازم توضیح بدیم اصطلاح امضاء هست. امضاء، اصطلاح امضاء. خب معنای لغوی امضاء که روشن دوستان از کلمه مضیه یا مضا میاد، از گذشتن، و همین فعل ماضی هم از این کلمه گرفته شده. امضا هم از همین کلمه است در عربی، یعنی موقعی که مثلا میخواین معامله این کنید ابتدا چکوچو نمیزنید، صحبت میکنید، گفتگو میکنید و موقع معامله مستقر میشه، قرارداد نوشته میشه دیگه، همه حرف و حدیث ها پایان میپذیره، میگن حالا امضا کن، یعنی دیگه گذشته، دیگه حرف پایان پذیرفت، تمام شد، هرچی بود و نبود گذشت، تمام شد، دیگه مهر خاتمه بر کار زده میشه. این معنای لغوی امضا هست. اما در اصطلاح امضا به معنای اینه که شارع مقدس، پس تعریف امضا اینه، شارع مقدس حکمی مماثل یعنی همانند یا مناسب یعنی سازگار با سیره عقلائیه جعل کنه، یه حکم هماهنگ و یا سازگار با سیره عقلائیه جعل کنه، ایجاد کنه، بیان کنه. این معنای امضا هست. پس تعریف اصطلاحی امضا چی شد دوستان؟ در یک عبارت خیلی مختصر یعنی اینکه شارع مقدس حکمی همانند یعنی همون مماثل یا سازگار یعنی مناسب با سیره عقلائیه جعل کنه. خب در این تعریفی که کردیم 2 یا 3 اصطلاح را باید توضیح بدیم. 2 یا 3 اصطلاح. اصطلاح اول حکم، شارع مقدس حکمی همانند یا سازگار با سیره عقلائیه جعل کنه. منظور از حکم چیه؟ می‌فرماید حکم اعم از حکم تکلیفی یا حکم وضعی فرق نمی‌کنه، در هر دو امضا معنا داره. شارع مقدس حکمی تکلیفی باشه اون حکم یا وضعی باشه که همانند یا سازگار با سیره عقلائیه باشه جعل کنه. حکم تکلیفی یعنی چی؟ یعنی همون احکام 5 تکلیفی دیگه، یعنی حرمت، حلیت و امثال اینها. مثلا بفرماید که معامله ربوی حرام است، بیع حلال است، درسته؟ این حکم تکلیفیه. حکم وضعی چیه؟ همون بطلان و صحت و فساد و امثال اینها. مثلا شارع بفرماید معامله ربوی باطل است، باطل است غیر از حرامه، حرام حکم تکلیفی، بطلان حکم وضعی. یا بفرماید که معامله معاتاتی صحیح است، جعل حکم کنه، جعل حکم وضعی. پس منظور از حکم که در تعریف امضا آمد طبق اصطلاح مورد قبول ما، اهم از حکم تکلیفی یا حکم وضعی است. اما منظور از مماثل یا همانند چیه؟ مماثل یعنی این که دقیقا همان حکم سیره اوغلاییه را شارع هم وضع کنه، همان حکم سیره اوغلاییه را. مثلا اگه اوغلا میگن مغبون در معامله، مغبون حق خیار داره، حق خیار داره، شارع هم دقیقا همینو بگه، حق خیار غبن مثلا، دقیقا همونو بگه. این همانند، همونی که در سیره اوغلایی گفته شده، همون رو هم شارع امضا کنه و مورد تایید بزنه و همون رو جعل کنه. حکم مناسب یعنی چی؟ که ما ترجمه کردیم یعنی سازگار، به معنای سازگار. مناسب یعنی چی؟ یعنی اینکه شارع حکمی سازگار با حکم سیره اوغلایی جعل کنه، دقیقا اون نباشه اما با اون تناسب داشته باشه، با اون سازگار باشه. مثلا سیره اوغلا میگن در معامله قبنی حق الخیار هست، شارع بیاد بفرماید در معامله قبنی جواز فسخ هست، حق الخیار تعبیر نکنه، بفرماید جواز فسخ، جواز فسخ. این میشه حکم مناسب، حکم سازگار با همون حکم سیره اوغلاییه. این تعریف امضا هست دوستان. امضا پس تعریفش چی شد؟ شارع مقدس حکمی، اما از وضعی یا تکلیفی، مماثل با سیره اوغلاییه، یعنی دقیقا همونی که سیره اوغلاییه میگه این رو هم جعل کنه، یا مناسب با سیره اوغلاییه، یعنی تناسب با اون داشته باشه، در راستای همون حکم باشه، در راستای همون سیره اوغلاییه باشه، ولو عین اون نباشه، سازگار با اون باشه. این تعریف مورد قبول هست. حالا تیترگذاری کنید، بعد از اینکه تعریف امضا را نوشتید و مفردات تعریف رو توضیح دادیم، بنویسید بررسی دیدگاهی دیگر. یه دیدگاه دیگری برخی از اصولیون فرمودند، یا ظواهر کلامشون اینو نشون میده، که فرمودن چی؟ فرمودن امضا عبارت است از رضا، رضایت، رضایت. امضا مساوی است با رضا، یعنی شارع مقدس راضی به حکم سیره اوغلایی باشه، راضی باشه به اون. امضا یعنی رضایت، نه اینکه حکمی مماثل یا مناسب اون جعل کنه، جعل نه، رضایت بده، رضایت بده. این تعریفیه که عده‌ای گفتن. در الفائق این تعریف نقد میشه، نقد تعریف، بنویسیم نقد تعریف. نقدش اینه که ما گفتیم در مباحث جلسات قبل، گفتیم که سیره اوغلاییه از مباحث اصولیه، از مسائل علم اصوله. اینو گفتیم، بیان کردیم، توضیح دادیم. یعنی چیه؟ یعنی از اموریه که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره. مسئله اصولی این بود دیگه، هر مسئله که در طریق استنباط مورد استفاده قرار بگیره اون میشه مسئله اصولی. خب ما گفتیم که سیره اوغلایی این گونه مسئله ایه، یعنی از مباحثیه که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره و با استناد به سیره اوغلایی می توان حکم شرعی واقعی یا ظاهری را اثبات کرد با استناد به سیره اقلائیه. ما میتونیم حکم شرعی را اثبات کنیم، حالا حکم شرعی واقعی، حکم شرعی ظاهری. این سیره اقلائیه اینطوری جایگاهی داره. در حالی که رضایت شارع امری تکوینیه، حکم شرعی نیست. حکم شرعی امری اعتباریه، اعتبار شارع است، جعل شارع است. رضایت که جعلی نیست، امری درونی تکوینیه. بنابراین امضا غیر از رضایته. امضا یه کاری صورت میگیره، رضایت یه امر تکوینی درونیه، امضا غیر از رضایته. سیره اقلائی اگه بخواد در طریق استنباط قرار بگیره، یعنی امضا را میخواد، تایید نهایی را میخواد. صرف رضایت که امر درونی تکوینی باشه کفایت نمیکنه، و امضا غیر از رضایت. ممکنه این دیدگاه توجیه بشه. دوستان بنویسید توجیه این دیدگاه. حالا نقدی برش وارد کردیم، اما حالا یه توجیه هم میکنیم. توجیه ممکن، چون که بالاخره بزرگان این حرفو زدن، اصولیونی گفتن، اینم یه رویه خوبیه. دوستان داخل پرانتزی عرض میکنم، ما همیشه داعی اینو نداشته باشیم که هر نظریو که دیدیم بلافاصله نقد کنیم. همین که دیدیم که دوتا ایراد میشه بهش گرفت، فوری نقدش کنیم. بلکه اگر هر نظری، فرق نمیکنه، از اصولیون باشه، فقها باشه، اندیشمندان علوم انسانی باشه، در هر حوزه‌ای همین نظری شنیدیم و فوری نقدش به ذهنمون اومد، خودمونو متهم کنیم. این ممکنه ما درست نفهمیده باشیم. به هر حال این یک نویسنده است، این یک اندیشمندیه، فکر کرده علل قاعده برای حرفش. این حرف که خیلی واضح البطلانه، شاید یه چیز دیگری میخواسته بگه. تأمل کنیم، شاید یه معنای دیگری بشه براش پیدا کرد. این کاریه که نویسندگان به خوبی اینجا انجام دادن، رویه خیلی خوبیه. انتظار از دوستان طلبه و روحانیان و دانش پژوهان عزیزم همینه، و ما هم باید این رویه رو یاد بگیریم دوستان در همه مسائل. که اگه سخن اهل دل شنیدی نگو خطاست، سخنشناس نه ای جان برادر، خطا اینجاست. ممکنه بالاخره یه معنای مد نظرشون باشه، یه هدف دیگری داشتن، یه مراد دیگری داشتن، به درستی ادا نشده، لفظ خوبی براش انتخاب نکردن مثلا. لذا همیشه سعی کنیم در توجیه سخنان، و توجیه نه اینکه به صورت بی‌ضابطه بخوایم حرف بزنیم ها، منظوری نیست. منظور اینه که تلاش علمی کنیم، به هر حال احترام برای اون گوینده قائل باشیم، احترام برای علم قائل بشیم، و سعی کنیم یک به هر حال معنای درست براش انتخاب دست و پا کنیم، اگه معقول بود و اگه ضابطه مند بود و شاهد تونستیم براش اقامه کنیم. اگه نه بد نقل میکنیم، اشکال نداره. حالا میفرمایند که این دیدگاه قابل توجیه هست. شاید توجیه این دیدگاه اینه، شاید مراد آنان این باشد که گفتن امضا مساوی است با رضا، مرادشون این باشه که امضا عبارت است از رضایت شارع از این جهت و از این حیث که مقدمه و طریقی برای جعل حکم مماثل یا مناسبه. رضایت شارع مقدمه است. بالاخره کسی که امضای پای کاغذ میزنه دوستان رضایت داده دیگه. کسی که میاد اون قرار داد و امضا میکنه یعنی راضیه دیگه، یعنی تمام شد. حرف و حدیث اگه دلخوری بود، ناراحتی بود، تمام شد. معنای امضا اینه. خب پس رضایت هم مقدمه این کار دیگه. رضایت شارع از این جهت که مقدمه جعل حکمه، طریقی برای جعل حکم همانند یا سازگاره، از این جهت امضا رو گفتن مساوی است با رضایت، نه رضایت به ما هو و هو که امر درونیه محضه. رضایت به ما هو و هو منظور نیست، بلکه رضایتی که مقدمه جعل حکمه منظورشون این باشه، و علالقاده منظورشون هم همین بوده، احتمال خیلی زیاد بدید منظور همین بوده. نکته این بنویسید در پایان این بخش که این رو هم تطبیق کنیم انشاءالله. نکته: در برخی موارد دوستان، در برخی موارد صرف احراز رضایت شارع برای بیان حکم کافیه. همین که من مجتهد احراز کنم رضایت شارع را در یه جایی کافیه، دیگه این نیست که بخوام بگم رضایتی که مقدمه امضا باشه، نه، رضایت احراز بشه برای اقدام کافیه، برای حکم کافیه. مثل کجا؟ میفهمم مثلا احراز رضایت شارع نسبت به تصرف حاکم شرعی فقیه جامع الشرائط در بعضی از اموال مختص به شارع، یعنی در تصرف در سهم امام مثلا، خب یک پنجم سود اموال رو که باید پرداخت کنیم به نان خمس، نصفش سهم امامه. خب امام حاضر که الان نداریم، در خدمت امام نیستیم، عصر حضور امام نیست که، عصر دوران غیبت امامه، بلکه غیبت ما هست متاسفانه، به هر حال عصر غیبته. این یک دوم اموال را، خمس را باید چیکارش کرد؟ یه عده زیر خاک میگذاشتن و فلان، و حالا اون موقع مثلا توجیهشون این بود زیر خاک میگذاری تلف نمیشه، طلا بود، نقره بود، یه عده حالا انگوش شمارم بودن، بسیار محدود. قاطبه فقهای شیعی آگاهتر از این بودن که این کارا رو انجام بدن، بلکه خب به مصرف خاص و موردهای خاص میرسوندن که مورد رضایت امام بود. خب الان که دیگه نمیشه این کارو کرد که، خیلی روشنه. اینجا اون یک دوم رو چیکارش کنیم؟ میشه احراز رضایت شارع کرد که میشه در این تصرف کرد، فقیه جامع الشرائط میتونه تصرف کنه. در اینجا صرف رضایت کفایت میکنه. پس در برخی موارد صرف احراز رضایت شارع کافیه، اما این غیر از استنباطه. این تتمهشو بنویسن دوستان حتما. این موارد غیر از استنباطه. در استنباط امضا را میخواهیم، اون مهر تایید را میخواهیم. اگه میخوای استنباط حکم کنی، در مسیر استنباط قرار بگیره و به عنوان یک مسئله اصولی، غیر اونه. خب این تطبیق رو کنم دوستان، این بخش رو تطبیق کنم، اگه ابهامی هم باشه در عبارت خوانی رفع بشه انشالله. الامضا هو جعل الشارع المقدس الحكم المماثل او المناسب لما قامت عليه السيره الاغلائيه. این تعریف امضا است، اینکه شارع مقدس جعل کند چی را؟ حکمی را که حالا مماثل آنی باشد که قامت عليه السيره الاغلائيه، سیره اغلایی برش اقامه شده، این عین همون باشه یا مناسب با اون باشه. سیره اغلاییه میگه حق الخیار، این میگه حق فسخ، مثلا اینطوری جواز فسخ، تعبیر به جواز فسخ میکنه. این یعنی امضا، جعل شارع مقدس حکم مماثل یا مناسب سیره اغلاییه. این حکم سواء کان فی مجال الحکم تکلیفی، اهم از این که این جعل در مقوله حکم تکلیفی باشه، هم فی مجال الحکم الوضعی یا در حوزه احکام وضعیه باشه، تفاوتشون هم گفتیم و اشاره کردیم. حکم تکلیفی همون احکام خمسه، حلیت و حرمت و امثال اینا، احکام وضعی هم بطلان و صحت و فساد و امثال. این نظر مورد قبول و این تعریف مورد قبول از امضا. ولیس المقصود این همون تعریف دیگریه که ذکر میکنند و نقد میکنند و بعد توجیهی براش ذکر میکنند. ولیس المقصود و مجرد رضاه بها، مقصود این نیست که مقصود از امضا، لیس المقصود من الامضا صرف رضاه و رضای شارع بها به سیره اغلاییه. صرف رضایت شارع به سیره اغلایی منظور از امضا نیست، صرف رضایت نیست. حالا اینو من از خارج توضیح ندادم، نیازی ندیدم، بعد از بهای پرانتز باز کنید، مطلقاً او فی غیر المعاملات پرانتز رو ببندید، لیس المقصود مجرد رضایت شارع به سیره اغلایی. حالا مطلقا اهم از این که در حوزه عبادات باشه یا غیر عبادات، او فی غیر المعاملات یا فقط در غیر معاملات، در غیر معاملات این بحث است که رضایت شارع منظوره، نه در معاملات امضا میخواد، اما در غیر معاملات یعنی در عبادیات بگیم رضایت میخواد، نه فرق نمیکنه. لیس المقصود مجرد رضاه و بها مطلقا طبق برخی از نظریات، او فی غیر المعاملات طبق برخی دیگر از نظریات مثل نظر مرحوم محقق نائینی که گفته در غیر معاملات مثلا. نه منظور این نیست. چرا منظور این نیست؟ چرا امضا به معنای رضایت نیست؟ صرف رضایت معنای امضا نیست. و ذالک پس دلیل لیس المقصود مجرد رضاست، اونجا اشاره میکنه. و ذالک لأن سیرت الاغلائیه، دلیلش اینه، سیره اغلائیه مما یقع و فی طریق استنباط الحکم شرعی، از اموریه که واقع میشه در طریق استنباط حکم شرعی، از مسائل اصولیه است. و یستدل بها علی الحکم شرعی الواقعی و الظاهری، و استدلال میشه به سیره اغلائیه بر حکم شرعی واقعی یا حکم شرعی ظاهری. و حال آن که و من الواضح و حالیه و واضح است که ان مجرد رضا الشارع لیس حکم شرعی، صرف رضایت شارع که یه امری درونی تکوینیه این حکم شرعی نیست، که امر اعتباری جعل نیست. فما یظهر من بعض القوم، اینجا میخواد بیاد سراغ اون توجیهه، پس آنی که ظاهر میشه از کلمات برخی از اصولیون، که چی ظاهر میشه؟ من بیان ما، من تفسیر الامضاء بالرضا، این که امضا را به رضا تفسیر میکنند، لعله شاید منشأش این باشه، لعل این سخن من جهت ملاحظته للرضا، از این جهت باشه که ملاحظه کرده اون بعض القوم، من جهت ملاحظه اون بعض القوم رضا را به ما هو مقدمتون و طریقون الى جعل الحکم المماثل او المناسب، از آن حیث که مقدمه ای برای جعل حکم همانند یا سازگاره، یا طریق و وسیله ایست برای جعل، برای راه اینه، یعنی امضا را کی میکنه که رضایت داده باشه، به هر حال رضایت مقدمه بر امضاست. لا به ما هو هو، نه رضایت به ما هو رضایت، صرف رضایت به تنهایی و مستقلن و فی نفسه، نه، بلکه از حیث مرآتیت در حقیقت ابزاری است و وسیله است و مقدمه است برای جعل. از اون جهت گفتن امضا مساوی است با رضا. نه، اینم اون نکته است. احراز و مجرد رضا کافن فی بعض الموارد، احراز صرف رضایت کفایت میکنه. برای چی کفایت میکنه؟ برای امضای سیره اغلا مثلا، یا برای حکم شرعی کفایت میکنه در بعضی از موارد. مثل کجا؟ مثل احراز رضایت شارع به تصرف الحاکم شرعی، به اینکه رضایت میده به تصرف حاکم شرعی، جامع الشرائط، فقیه جامع الشرائط، فی بعض الاموال المختصه به شارع، تصرف کنه فی بعض، متعلقه به تصرف، تصرف کنه در بعضی از اموالی که مختص به شارع است، یعنی در سهم امام مثلا، در اینجا صرف رضایت کفایت میکنه. اما ولیکن هازا غیر مسئله الاستنباط، این غیر از مسئله استنباطه. در استنباط ما امضاء میخواییم کما الله یفتو، همانطور که مخفی نیست و آشکاره. بالاخره دوستان پنجمین مفهوم دیگه توضیح ندم، امضا را روشن شد. پنجمین مفهومی که ذکر میشه مفهوم حجیت هست. حجیت، حجیت یعنی چی؟ در اینجا در این بحث که ازش یاد میکنیم، حجیت یعنی صحت احتجاج. صحت احتجاج، سیره عقلا حجته یعنی چی؟ یعنی میشه بهش احتجاج کرد. احتجاج کرد، سیره عقلا حجته یعنی اینکه میشه بهش احتجاج کرد. کی احتجاج کنه؟ هم شارع هم مکلف. از طرفی شارع مقدس میتونه احتجاج کنه به سیره عقلاییه، یعنی فردا یخه ما رو بگیره بگه مگه سیره عقلاییه این نبود؟ چرا بر اساسش عمل نکردی؟ احتجاج یعنی ما هم میتونیم یخه شارع مقدس رو بگیریم بگیم خدایا سیره عقلاییه این بود و من بر اساس سیره عقلاییه عمل کردم. پس حجیت یعنی صحت احتجاج. سیره عقلایی حجت است، یعنی اولا شارع می تواند به سیره عقلایی بر بندگان احتجاج کنه، بگه چرا بر اساسش عمل نکردید، و ثانیا مکلف هم می تواند به سیره عقلایی غیر مردوع، ها دوستان اونی که شارع ردش نکرده باشه، به سیره عقلایی احتجاج کنه و مثلا به خدای متعال عرض کنه روز قیامت بگه خدایا اون رفتاری که من انجام دادم مطابق سیره عقلایی بود و در نتیجه مورد امضای شارع بود، مورد امضای شما بود، من رو اساس عمل کردم. میتونه بگه خدایا سیره عقلایی این گونه بود و شارع مقدس حکم مماثل یا مناسب اون رو جعل کرده. حجت یعنی این، اگر سیره عقلایی حجت باشه معناش اینه. حالا باید ببینیم حجت هست یا نیست، اگر حجت هست کجا، اگر حجت نیست کجا. معنای حجیت این بود که عرض کردیم. بخونم عبارت رو. الحجیه، مرادنا بالحجیه، منظور ما در این بحث حجیت سیره عقلایی از حجیت صحت الاحتجاج، صحت یخگیری، احتجاج کردن، حجت آوردن. فاذا اشرنا الی سیرت عقلائیت غیر مردوع انها، پس زمانی که ما اشاره کنیم به یه سیره عقلائیه‌ای که ردعی از ناحیه شارع نسبت به اون وارد نشده، یعنی از ناحیه شارع مردود نشده و منع نشده، ممنوع نشده، و قلنا و بگیم به انها، به ان این سیره عقلایی حجتون، و این حجته معناش چیه؟ نعنی مراد ما اینه، اولا ان هذه سیرته یسخ الاحتجاج و به ها من ناحیت الشارع، این سیره صحیح است احتجاج به اون از ناحیه شارع، یعنی شارع میتونه یخه ما را بگیره بگه چرا بر اساس این سیره عمل نکردید یا کردید. اول مکلف، این همون ثانیان ما، و مکلف هم میتونه یخه شارع را بگیره بگه که چرا من بر اساس اون عمل کردم. نعنی ان هذه سیرته یسخ الاحتجاج بها من ناحیت الشارع اول مکلفه علل امضاء، احتجاج کنه بر امضاء، یعنی جعل شارع امضا. قبل از، بعد از امضای پرانتز باز کنید دوستان، امضا رو دوباره معنا میکنه، همین الان توضیح دادیم. ای جعل الشارع الحکمه المماثله او المناسبه لها، پرانتز بسته، پرانتز بسته، یسه قل احتجاج به هم ناحیت الشارع او المکلف علی الامضا، بگه خدای تو جعل حکم مماثل کردی، جعل حکم مناسب کردی، او الا صحت ما بنا علیه العقلا بلا حاجت الى الامضاء، یا احتجاج کنه بر صحت اونی که بنای عقلا، یعنی همون سیره عقلا، بگه صحیحه بدون حاجت به امضاء، یعنی اصلا بدون حتی مسئله امضا مطرح نباشه، بگه احتجاج کنه، بگه این سیره اوغلا، این بنای اوغلا صحیحه، درسته، او علا صحت ما بنا. پس یسه الاحتجاج به ها علال امضا اول احتجاج به ها علا صحت ما بنا علیه الاغلا بلا حاجتن علال امضا. این پنج تا اصطلاحی که پیش از ورود به بحث ها لازم بود توضیح داده بشه، ولو حالا وقتم داریم و میتونستیم بخشی از بحث بعدی رو هم توضیح بدم، لااقل خارجش رو توضیح بدم، به همین اکتفا میکنیم که دوستان خسته نباشن. انشاءالله جزوه را خوب یادداشت کنید، تقریرهای درس را به زیبایی و دستبندی شده تدوین کنید تا انشاءالله مباحث به درستی منتقل بشه. ممکنه بعضی از دوستان فرصت مباحثه نداشته باشن یا هم بحثی نداشته باشن، که اولا اینه و تأکید میکنم حتما درس رو مباحثه کنید. اگر نشود به هر دلیلی تقریر نویسی رو رها نکنید، با دقت حتی خودتون تکمیل کنید تقریر رو تا در ذهنتون به درستی جا بگیره و انشالله در ادامه به اینها استناد کنید و با تکیه بر اینها مباحث رو جلو ببرید. من اشاره‌ای کردم جلسات قبل، الان هم میگم دوستان که این بحث بحث مهمیه، از مباحث روزه، از مباحث بنیانهای جامعه شناسی دینیه، از بنیانهای فرهنگ دینیه، بسیار بسیار بحث مهمیه. من نمیخوام در این بحث حاشیه برم و زیادت بر متن توضیح بدم، و الله در تک تک این بحث خیلی حرفا برای گفتن هست که چطور این بحث و تعیین تکلیف در این بحث میتونه مبنایی برای فرهنگ شناسی دینی و جامعه شناسی دینی و مطالعات مردم شناسی دینی ایجاد کنه و به دست ما بده. به مرور گاهی اشاره میکنم، اما توضیحات تفصیلیشو انشاءالله به مباحث دیگری و در فرصتهای دیگری اگه عمری باشه واگذار میکنیم. سربلند و سرفراز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.